بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، روز جمعه دهم اسفند ماه سال 1380 برابر با اول ماه مارس سال 2002 در هند شمار تلفات درگیری‌های قومی مذهبی میان هندوها و مسلمانان به بیش از 250 کشته از دو طرف رسید. در شدیدترین و آخرین کشتار از این نوع حدود 60 مسلمان قربانی آتشی خانمانسوز شدند. در همین باره گزارشی را می‌شنویم. آخرین تحولات در افغانستان را پی می‌گیریم و گزارشی داریم درباره دومین و آخرین روز دیدار رسمی حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان از پاریس. اتحادیه اروپا در جریان نشستی با کشورهای عربی خلیج فارس در گرانادا حمایت خود را از طرح ولیعهد عربستان برای پایان دادن به بحران اسرائیل و فلسطینیان اعلام کرد. گزارشی داریم در این باره و در همین زمینه سخنگوی اتحادیه عرب به ما میگوید پیشنهاد ولیعهد عربستان مهمترین موضوع مورد بحث در کنفرانس آینده سران عرب خواهد بود. در سومین سالگرد انعقاد معاهده بین‌المللی منع مین‌های زمینی از یک کارشناس بین‌المللی درباره دستاورد این معاهده می‌پرسیم و در گفتگو با یک کارشناس ایرانی به بررسی وضعیت چنین مین‌هایی در ایران می‌پردازیم. و در ایران در حالی که بحث درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد، یک تحلیلگر سیاسی در تهران به ما میگوید این مجمع نهادی اضافی است. گزارشی داریم درباره کنار گذاشته شدن لایحه فرزدایی دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی و در نگاه هفتگیمان به مسائل ایران و جهان یک جامعه شناس به ما میگوید خشونت ذاتی دیانت اسلام نیست بلکه پدیده است برخواسته از دل جهان مدرن. اینها همراه با دیدار از ایران در نگاه به سفرنامه‌های سفرنامه‌نویسان بیگانه، بررسی‌های تاریخی، دولت و حکومت در گذار ایام و بخش دوم برنامه ویژه یادمان فروغ فرخزاد در ساعت سوم برنامه. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در دو ساعت نخست برنامه رادیو آزادی. در آغاز نگاهی به مهمترین عنوانهای خبری ایران و جهان از بهمن باستانی.
در برخورد با شورش و درگیری مسلمانان و هندوها در ایالت گجرات هندوستان، پلیس به روی شورشگران آتش گشود. در ادامه تنش بین نیروهای رقیب نظامی و انتظامی در شمال افغانستان، منطقه‌ای به تصرف نیروهای عبدالرشید دوستم درآمد. در جریان عملیات تانک‌های اسرائیل در اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین در ساحل غربی رود اردن، 4 فلسطینی دیگر کشته و 37 تن زخمی شدند. 2/3 زندانیان متهم به تروریسم در زندان گوانتانامو دست به اعتصاب غذا زدند. دولت بریتانیا به عراق هشدار داد که ممکن است با حمله نظامی روبرو شود. علیا عزت بگوویچ رئیس جمهوری پیشین بوسنی میگوید حاضر است علیه اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی در دادگاه جنایات جنگی لاهه شهادت بدهد. و نیروهای ناتو در یافتن و بازداشت رادوان کاراجیک رهبر سربهای بوسنی بار دیگر با شکست روبرو شدند.
مشروع خبرها از رادیو آزادی در حدود 25 دقیقه دیگر. با کشته شدن حدود 60 مسلمان دیگر در درگیری‌های میان هندوها و مسلمانان هند در گجرات، ایالت غربی هندوستان، شمار کشته شدگان دو طرف به بیش از 250 تن رسید. مرگ نیمی از اینان در این آخرین و خشنترین حمله پیامد به آتش کشیده شدن زاغه های این کوخنشینان بود، در حالی که حدود نیمی دیگر از آنان در اثر همین آتش سوزی ها در بیمارستان درگذشتند. در پی این رویداد، جورج فرناندس، وزیر دفاع هند، روز جمعه درباره سیاست های خود برای استقرار واحد های ارتش برای مهار کردن خشونت گفت: خشونت نباید دست زد. در شرایط حکومت نظامی همه باید در درون خانه ها بمانند و صلح و زندگی عادی دوباره در شهر حاکم شود. شهران تبری از رادیو آزادی و آخرین خبرها درباره خشونت های مذهبی قومی در هند.
روز پنجشنبه وزیر کشور هند بیش از 1000 نفر از افراد نیروی ویژه ارتش را برای کنترل و آرام کردن خشونت‌های قومی مذهبی روانه ایالت گجرات کرد و 1000 نفر دیگر را به حالت آماده باش اعلان کرد. به علاوه در سایر نقاط کشور نیز اقدامات امنیتی لازم برای جلوگیری از خشونت و متوقف کردن آن در پیش گرفته شده است. این هفته کشور هند شاهد یکی از شدیدترین خشونت‌های دهه اخیر بین هندوها و مسلمانان این کشور بود. روز چهارشنبه مسلمانان به قطاری که حامل عده‌ای از هندوهای فعال مذهبی بود حمله کرده و به آتش کشیدن آن 58 نفر از هندوها که اکثراً زن و کودک بودند کشته شدند. در انتقام از این حمله روز پنجشنبه هندوها محله‌ای در احمدآباد در ایالت گجرات را به آتش کشیدند که در آن بیش از 60 نفر از مسلمانان هند در خانه‌ها، مغازه‌ها و اتومبیل‌هایشان جان سپردند و عده بسیاری مجروح گشتند. در قطاری که روز چهارشنبه با حمله مسلمانان به آتش کشیده شد، عده‌ای از فعالان مذهبی بنیادگرای هندو از مأموریتی برای ساختن معبدی در آیودیا باز می‌گشتند. این معبد قرار است در محل مسجد ببری ساخته شود که در سال 1992، یعنی 10 سال پیش، به دست هندوهای تندرو خراب شد و موجب شورش‌های مذهبی در سراسر هند گشت. شورش‌هایی که در آن به روایتی بیش از 3000 نفر کشته شدند. مسجد ببری که در سال 1992 به دست هندوهای تندرو خراب شد، در قرن 16 میلادی در زمان بابور یا ببری امپراتور مغول در محل تولد یکی از مهمترین خدایان هندو یعنی لورد راما ساخته شده بود. این مسجد در آیودیا در تمام طول تاریخ هند منشأ تنش‌های قومی مذهبی بین مسلمانان و هندوها بوده است. تنش‌های معاصر بر سر این مسجد یا معبد نزدیک به نیم قرن است که به شدیدترین وجهی تکرار می‌شود. در پی استقلال هند، هندوهای بنیادگرا همواره کوشیدند کنترل این مسجد را از مسلمانان پس گرفته به هندوها بسپارند و بالاخره نیز در سال 1992 بنای مسجد را از بین بردند. از آن پس خواست هندوها به برپا کردن معبدی که محل پرستش آنها باشد به یکی از معضلات دشوار دولت و حکومت در هند بدل شد. از ماه گذشته که رویش با هندو پریشاد یا شورای جهانی هندوها اعلان کرد قصد ساختن معبدی در آیودیا دارد، آتشی زیر خاکستر منتظر شعله گرفتن بود. بسیاری معتقدند این اختلاف بین مسلمانان و هندوها از طرف حزب بی جی پی، حزب حاکم هند، وجه المصالحه‌ای برای به دست آوردن رأی هندوها در انتخابات بوده است. ال کی ادوانی، وزیر کشور هند که او را متهم می‌کنند در آتش سوزی احمدآباد در روز پنجشنبه در اعزام نیروهای آتش نشانی و جلوگیری سریع از آتش سوزی اهمال کرده، یکی از کسانی بود که در سال 1992، یعنی پیش از به قدرت رسیدن بی جی پی، ناظر بر تخریب مجلس آیودیا به دست افراد تندروی هندو بود. با وجودی که ساختمان معبد قانوناً از طرف دادگاهی در هند ممنوع شده، اما دادگاه عالی هند هنوز رأی نهایی را صادر نکرده است. چه می‌داند هر تصمیمی که مسئله را یکسره کند می‌تواند موجی از خشونت جدید را دامن زند. از سال 1992 تا حال اطراف ساختمان مسجد خراب شده سیم خاردار کشیده شده 1500 نفر از مأموران امنیتی به محافظت از آن گمارده شدند. اتال بهاری وجپایی، نخست وزیر سالخورده هند که در مبارزات انتخاباتی خود وعده بازسازی معبد را در مکان مسجد داده بود، اکنون در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. مسلمانان 11% جمعیت هند را تشکیل می دهند و 130 میلیون مسلمان هندی تقریبا معادل کل جمعیت پاکستان است. پس از استقلال هند، اکثر مسلمانان مرفه و تحصیل کرده این کشور به پاکستان رفته کشوری جداگانه تشکیل دادند. امروز جمعیت مسلمان هند در زمره مستمندترین اقشار این جامعه اند. در آتش سوزی روز گذشته در ایالت گجرات، بسیاری از مسلمانان دولت هند را متهم به اهمال در سرعت عمل برای اطفاء حریق می دانند. بسیاری از ناظران می گویند در حالی که مسلمانان در خانه ها، اتومبیل ها و مغازه های خود در حال سوختن بودند، پلیس کناری ایستاده نظارت می کرد. از طرفی گفته می شود تندروهای هندو با ایجاد موانع بر سر راه ماشین های آتش نشانی حضور آنها را در منطقه زیر آتش حدود 6 ساعت به تأخیر انداختند. در سراسر ایالت گجرات حالت فوق‌العاده اعلام شده و تا کنون در 30 دهکده منع مقررات عبور و مرور اعلان شده است. صدها نفر در این ایالت دستگیر شدند و حدود 6 نفر بر اثر تیراندازی پلیس جان سپردند.
شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن و ادامه خشونت‌های مذهبی قومی در هند. بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل با گسترده شدن اقدامات ارتش اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین رو به گسترش بیشتر دارد. در همین مسیر نیروهای ارتش اسرائیل یک اردوگاه آوارگان فلسطینی را در جنین در کرانه باختری رود اردن مورد هجوم دوباره خود قرار دادند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
چشم در برابر چشم. به نظر می رسد روند بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل بر اساس چنین اصلی رو به گسترش نهاده است. در ادامه درگیری های مسلحانه میان نیروهای ویژه اسرائیل و فلسطینی ها در اردوگاه های آوارگان فلسطینی در جنین و البلاطه در 24 ساعت اخیر تا کنون 15 فلسطینی و یک سرباز اسرائیلی به قتل رسیدند. سازمان های فلسطینی از جمله سازمان حماس با اعلام روز خشم از دیگر فلسطینی ها خواستند به مقاومت در برابر آنچه که هجوم تحریزی اسرائیل علیه فلسطینی ها نامیدند دست بزنند. این در حالی است که یک سخنگوی ارتش اسرائیل هدف از اقدامات اخیر اسرائیل علیه فلسطینی ها را دستگیری کسانی ذکر کرده است که به گفته وی به عملیات تروریستی علیه اسرائیل دست زدند. اتهامات وارده از سوی طرفین علیه یکدیگر اتهاماتی تازه در روند بحران 18 ماه میان فلسطینی ها و اسرائیل نیست. آنچه که در این عرصه تازه یا به گونه دیگر کم سابقه است این است که تلاشی چندان امیدوار کننده برای متوقف ساختن روند خشونت میان اسرائیل و فلسطینی ها در حال حاضر دیده نمی شود. علی‌رغم این موضوع کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد با ابراز تأسف نسبت به کشته شدن فلسطینی ها در هجوم های اخیر اسرائیل به مناطق فلسطینی خواستار خروج فوری نیروهای اسرائیلی از این مناطق شده است. چون این پیشنهادی پیش از این نیز بارها از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد مطرح شده است. ساعتی پس از این پیشنهاد نیروهای ویژه اسرائیل برای بار دیگر در دو روز اخیر اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی را در جنین و البلاطه مورد حمله قرار دادند. قرار است ویلیام برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه به دنبال مذاکرات خود با مقامات عربستان به دیدار با مقامات اسرائیل و احتمالاً مسئولان فلسطینی برود. پیش از انجام این دیدارها آقای برنز گفته است واشنگتن اجرای پیشنهادهای ارائه شده در گزارش کمیته میچل را کلید پایان دادن به روند خشونت جاری میان فلسطینی ها و اسرائیل می داند. آنچه که در منطقه می گذرد عملا طرح پیشنهادی کمیته میچل را به فراموشی سپرده است. با این همه پیشنهاد بازگو شده از زبان عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان مبنی بر عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 1967 در مقابل به رسمیت شناختن این کشور از سوی همه کشورهای عرب روزنه کوچک امیدی برای خاموش ساختن سفیر گلوله‌ها و انفجار بمب در منطقه گشوده است. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا در جریان نشستی با کشورهای عربی خلیج فارس در گرانادا حمایت خود را از طرح ولیعهد عربستان برای پایان بخشیدن به بحران خاورمیانه اعلام کرد. احمد رعفر، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست مشترک خود در شهر گرانادای اسپانیا که روز چهارشنبه آغاز به کار کرده بود اعلام کردند که مبارزه علیه تروریسم در هر فرم و هر شکل آن ارجحیت هر دو نهاد است. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در همین بیانیه هر گونه ارتباط بین تروریسم و هر تمدن و فرهنگی را غیر واقعی دانسته و اصرار ورزیدند که جامعه جهانی باید تحت لوای سازمان ملل متحد به مبارزه علیه تروریسم ادامه دهد. بررسی و گفتگو در مورد طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان سعودی برای پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه و بازگیری گفتگوهای صلح اگرچه در دستور کار این نشست قرار نداشت، عمده وقت این دیدار دو روزه را به خود اختصاص داد. در این نشست نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای عربی خلیج فارس به رسمیت شناختن اسرائیل و تشکیل دولت مستقل فلسطین را عامل اصلی صلح در خاورمیانه دانستند. در بیانیه آمده است که پایان اشغال نظامی شهرهای فلسطینی و حرکت در جهت به رسمیت شناختن حکومت فلسطین تنها راه برای دستیابی به صلح واقعی و پایدار در خاورمیانه است. کریس پاتن، مسئول سیاست خارجه کمیسیون اروپا که در نشست گرانادا حضور داشت، طرح پیشنهادی عربستان را بسیار مثبت ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد که این طرح بتواند راه را برای خروج از بنبست کنونی باز کند. جوزپ پیکه، وزیر خارجه اسپانیا و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در خاتمه نشست گرانادا خواهان خروج هرچه زودتر نیروهای نظامی اسرائیلی از سرزمین‌های اشغالی شد و افزود دولت اسرائیل باید هرچه زودتر در تصمیم خود مبنی بر منع تردد رهبران فلسطینی تجدید نظر کند. جوزپ پیکه همچنین خواستار پایان ترور شخصیت‌های فلسطینی توسط نیروهای ضربتی اسرائیل شد. نخست وزیر اسپانیا هر گونه عملیات تروریستی در خاک اسرائیل و کشتار شهروندان غیر نظامی این کشور را نیز شدیداً محکوم کرد. نشست گرانادا در بیانیه دیگری احترام به مصوبه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دولت عراق را پیش شرط لازم برای حذف تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور دانست. وزیر خارجه عربستان سعودی در گرانادا اعلام کرد که طرح پیشنهادی این کشور تنها در صورتی که یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین بتواند برای شرکت در اجلاسی اتحادیه عرب به بیروت سفر کند به صورت رسمی مطرح خواهد شد. دولت آریل شارون تا کنون در این رابطه هیچ گونه اظهار نظری نکرده است. در محافل دیپلماتیک اسپانیا گفته می شود که وزیر خارجه این کشور به نمایندگی از اتحادیه اروپا سعی خواهد کرد در روزهای آینده با فشار بر دولت اسرائیل نخست وزیر این کشور را مجبور به تجدید نظر در تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت تردد رهبران فلسطینی و یاسر عرفات کند. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
از سوی دیگر پیشنهاد عبدالله بن عبدالعزیز ولی عهد عربستان سعودی برای پایان دادن به بحران میان اعراب و اسرائیل همچنان در کشورهای عرب بازتاب دارد. این در حالی است که این پیشنهاد در دیدار میان فرستاده ویژه واشنگتن و ولیعهد عربستان نیز روز جمعه مورد گفتگو قرار گرفت. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه، در همین زمینه گفتگوی دارد با دکتر طلعت حامد، سخنگوی اتحادیه عرب.
کمتر از یک ماه مانده به برگزاری کنفرانس سران عرب، پیشنهاد عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان برای پایان دادن به بحران خاورمیانه به موضوع اساسی مورد گفتگو در دیدارها و تماسهای تدارکاتی این کنفرانس تبدیل شده است. در همین مسیر عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب، تلفنی با عبدالله بن عبدالعزیز به گفتگو پرداخت. کنفرانس سران عرب قرار است از روز 26 ماه مارس به مدت دو روز در بیروت پایتخت لبنان برگزار شود. عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان در پیشنهاد خود برای پایان دادن به بحران میان عرب و اسرائیل تأکید کرده است که در صورت عقب نشینی اسرائیل به مرزهای سال 1967 همه کشورهای عرب آماده شناسایی رسمی اسرائیل و برقراری روابط کامل دیپلماتیک با این کشور هستند. پیشنهاد ولیعهد عربستان محور مذاکرات روز پنجشنبه خاوی سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره بودند. همچنین در جده نیز این پیشنهاد در دیدار میان ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه و ولیعهد عربستان مورد گفتگو قرار گرفت. در قاهره دکتر طلعت حامد، سخنگوی اتحادیه عرب، درباره بازتاب پیشنهاد مذکور در کشورهای عرب به من میگوید:
اعلن معالی الامیر العام السيد عمرو موسى ان الجامعه العربيه
عمرو موسى دبیر کل اتحادیه عرب از پیشنهاد شاهزاده عبدالله بن عبدالعزیز استقبال کرده است. این پیشنهاد از دیدگاه دبیر کل اتحادیه عرب با همه موازین مورد نظر عرب جهت صلح با اسرائیل هماهنگ است. از طرف دیگر این پیشنهاد در زمان بسیار مناسبی مطرح شده است. سخنگوی اتحادیه عرب میگوید:
هو نحن طبعا بطبيعه الحال في الجامعه العربيه الامه العربيه اختارت السلام كخيار استراتيجي هذا السلام.
کشورهای عرب صلح با اسرائیل را به عنوان یک انتخاب استراتژیک دنبال میکنند. از این دیدگاه اتحادیه عرب انتظار دارد که پیشنهاد عبدالله بن عبدالعزیز از سوی اسرائیل نیز در عمل با استقبال روبرو شود. طلعت حامد، سخنگوی اتحادیه عرب، در مورد طرح پیشنهادی عبدالله بن عبدالعزیز و مطرح شدن این طرح در کنفرانس آینده سران عرب چنین میگوید:
هو حتى الان المبادره هناك اتصالات مكثفه تجرى شانها
تماس‌های فشرده میان کشورهای عرب در این زمینه در جریان است و بی تردید این پیشنهاد از مهمترین موضوعات مورد مذاکره در کنفرانس بیروت خواهد بود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
پیش از پرداختن به گزارشی درباره آنچه در روز دوم و پایانی سفر رسمی حامد کرزای، رئیس دولت موقت افغانستان، به پاریس گذشت، شیرین فامیلی از رادیو آزادی نگاهی دارد به تازه ترین خبرها درباره آخرین تحولات افغانستان و تحولات در پیوند با آن.
نیروهای ژنرال عبدالرشید دوستوم روز جمعه منطقه استراتژیک شلگارا در شمال افغانستان را از دست فرمانده عطا محمد خارج ساختند. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان مستقر در پاکستان، درگیری‌های متعددی میان ژنرال دوستوم ازبک و عطا محمد از فرماندهان جمعیت اسلامی در 60 کیلومتری جنوب مزار شریف رخ داده است. افزون بر این، روز پنجشنبه یک گلوله خمپاره در منطقه روستایی در شرق کابل در یک مدرسه پسرانه فرود آمد که بر اثر انفجار آن یک پسر بچه کشته شد و ده ها نفر مجروح شدند. در همین حال نیروهای پاسدار صلح بریتانیایی در کابل گزارش دادند که برای سومین بار در چند هفته گذشته هدف تیراندازی قرار گرفتند. محمد عظیمی، یک مقام وزارت کشور افغانستان، گفت که آشکار نیست که خمپاره مدرسه را هدف گرفته بوده یا از مسیر خود منحرف شده است. وی گفت که مقام‌های رسمی از هویت شلیک کنندگان خمپاره بی اطلاعند، اما بازماندگان طالبان و القاعده را به پرتاب این خمپاره به منظور برهم زدن امنیت و ثبات دولت حامد کرزی متهم کرد. این انفجار که در منطقه ساروبی رخ داد به مجروح شدن 30 پسر بچه 8 ساله به بالا انجامید. این منطقه در کنترل عزت الله از متحدان پیشین طالبان است که پس از سقوط طالبان به دست اتحاد شمال افغانستان به آنها پیوست. در گرماگرم این نشانه‌های نگران کننده از شکنندگی صلح در افغانستان، ژاک شیراک، رئیس جمهور فرانسه، روز گذشته در پاریس در جمع خبرنگاران حمایت کامل فرانسه از دولت موقت افغانستان را اعلام داشت و گفت که فرانسه خواهان استقرار نیروهای بین المللی در خارج از کابل نیست، زیرا به گفته او این امر دخالت در امور داخلی افغانستان محسوب می شود.
و روز جمعه حامد کرزای، رئیس دولت موقت افغانستان، در پایان دیدار رسمی دو روزه خود از پاریس با اوبروردین، وزیر امور خارجه فرانسه، دیدار و گفتگو کرد و در شورای اجرایی یونسکو نیز شرکت کرد. گزارش ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی از پاریس.
حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، در دومین روز دیدار رسمی از فرانسه در ساعت 9:30 بامداد روز جمعه با اوبر ودرین وزیر امور خارجه در کاخ وزارت امور خارجه در پاریس دیدار و گفتگو کرد. پس از پایان این دیدار، اوبر ودرین و حامد کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی کوتاه شرکت کردند و به چند سوال مطرح شده از سوی خبرنگاران پاسخ دادند. در پاسخ پرسش بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، که در مورد دلیل سفر او به فرانسه پس از سفر به ایالات متحده آمریکا، ایران و هند سوالی را مطرح کردیم، پاسخ داد:
دلیل سفر ما به فرانسه بوده که ما فرانسه از زمانهای بسیار قدیم دوست افغانستان بوده و رابطه بسیار حسن و نیک داشتیم و فرانسه همیشه در مشکلات افغانستان در حلش با ما سهیم بوده و حال به فرانسه آمدیم که اول به بمبای فرانسه تجدید رابطه افغانستان شوه و به شکل امیقتر شوه و تشکر کنید از کمک های فرانسه و همچنین در مورد روابط آینده و کمک آینده فرانسه در بازسازی افغانستان صحبت کردیم، موارد مختلف بازسازی و کمک فرانسه را صحبت کردیم که جناب آقای وزیر خارجه قبلاً برتان فرمودند.
یکی از خبرنگاران درباره بودجه که در حال حاضر در اختیار دولت موقت افغانستان قرار دارد سوالی را مطرح ساخت و پرسید: آیا برای هزینه های جاری کشور پولی در اختیار دارید؟ رئیس دولت موقت افغانستان در پاسخ این سوال چنین گفت:
برای هزینه های جاری پولی در اختیار داریم، برای و کمک هایی که وعده شده در قسمت پروژه های کوچکتر بعض کمک ها رسیده در بازسازی وسیع تر و بازسازی نهادهایی که و استراکچرهایی که پول زیاد لازم دارن کار جریان است.
اوبر ودرین وزیر امور خارجه فرانسه نیز درباره مسائل مطرح شده در گفتگو با آقای حامد کرزی در وزارت امور خارجه فرانسه توضیح داد:
On parlait de formation militaire, formation de la police, coopération juridique, coopération dans le domaine administratif.
در همه زمینه‌های بازسازی افغانستان، چه فرهنگی، چه امور بهداشتی، چه امور قضایی و اداری و امور نظامی و آموزش نیروهای پلیس گفتگوهایی را انجام دادیم. آقای اوبر ودرین گفت: ما قصد داریم برای دراز مدت در کنار دوستان افغانی من باشیم. رئیس دولت موقت افغانستان در ساعت 11 به مقر سازمان یونسکو در پاریس رفت و در شورای اجرایی این سازمان شرکت کرد. قراردادی در زمینه بازسازی موزه کابل میان دولت موقت افغانستان و سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد به امضا رسید. بعد از ظهر روز جمعه در مرکز کنفرانس‌های بین‌المللی پاریس، آقای حامد کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی بین المللی شرکت می کند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
در ادامه برنامه رادیو آزادی، بررسی جایگاه مجتمع یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و بررسی مسئله فقر در ایران پس از کنار گذاشته شدن لایحه فقرزدایی دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی و نگرانی‌های روسیه درباره حضور نیروهای آمریکا در گرجستان. و در اینجا تازه ترین خبرها از بهمن باستانی.
در برخورد با شورش و درگیری مسلمانان و هندوها در ایالت گجرات هندوستان، پلیس به روی شورشگران آتش گشود. بنیادگرایان هندو و مسلمان در شهر احمدآباد در مرکز ایالت گجرات به پرتاب بمب‌های خانگی و کوکتل مولوتوف به روی یکدیگر مبادرت کردند و نیروهای پلیس و ارتش که وارد عمل شده است برای برخورد با تنش فزاینده و خونین به روی شورشگران آتش گشودند. آخرین خبرها از کشته شدن 52 نفر دست کم در جریان این درگیری و شورش تنها طی 24 ساعت گذشته حکایت دارد. در یک هفته گذشته 250 نفر از هندوها و مسلمانان گجرات قربانی درگیری‌های قومی و مذهبی شدند. دولت هندوستان در سراسر کشور حالت فوق‌العاده اعلام کرده و پلیس این کشور در آمادگی کامل به سر می‌برد. در پاکستان و بنگلادش نیز جهت پیشگیری از شورش و درگیری مشابه هند، اقدامات امنیتی به ویژه در اطراف معابد هندو افزایش یافته است. هندوها در هندوستان اکثریت و در پاکستان و بنگلادش اقلیت را تشکیل می‌دهند. در ادامه تنش بین نیروهای رقیب نظامی و انتظامی در شمال افغانستان، منطقه‌ای به تصرف نیروهای عبدالرشید دوستم درآمد. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان در اسلام آباد، به دنبال درگیری نیروهای دوستم ازبک، نیروهای عطا محمد تاجیک با نیروهای عطا محمد تاجیک سرانجام منطقه شلگرا در 60 کیلومتری جنوب شهر مزار شریف به تصرف نیروهای عبدالرشید دوستم درآمده است. چهارشنبه گذشته عطا محمد مسئول نیروی انتظامی شهر مزار شریف هشدار داد که نیروهای عبدالرشید دوستم در 75 کیلومتری جنوب مزار شریف موضع گرفته و قصد عملیات نظامی دارند. هفته گذشته نیز در جریان درگیری این دو گروه رقیب یک افسر ارشد انتظامی مزار شریف کشته شد. عبدالرشید دوستم فرمانده نظامی ازبک شمال افغانستان که از ابتدای تشکیل دولت موقت افغانستان اختلافاتی با این دولت داشته است، به سمت معاون وزارت دفاع افغانستان نیز منصوب شده است. دو سوم از شمار 300 زندانی بازداشتگاه گوانتانامو در اعتصاب قضا به سر می‌برند. افراد طالبان و القاعده که به دنبال حمله نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان در این کشور بازداشت شدند، به پایگاه آمریکا در گوانتانامو کوبا فرستاده شدند. خبرهایی که امروز به دست ما رسید حاکی است که حدود دو سوم از این زندانیان در اعتراض به آنچه ایجاد ممنوعیت‌هایی در رفتار و لباس زندانیان و به طور مشخص ممنوعیت استفاده از عمامه گفته شده صورت گرفته است. مسئولان زندان گوانتانامو گفتند که این زندانیان از استفاده از عمامه ممنوعند زیرا درون عمامه خود می توانند سلاح حمل کنند. این نخستین اعتراض سازمان یافته زندانیان گوانتانامو است که از چهارشنبه گذشته آغاز شده است. ساعتی پیش یک سخنگوی فرماندهی ارتش آمریکا، کاپیتان تام کراسان، اعلام کرد به زندانیان گوانتانامو اجازه پیچیدن دستار بر سر داده خواهد شد. وزیر دفاع بریتانیا به عراق هشدار داد که ممکن است با حمله نظامی روبرو شود. جف هون وزیر دفاع بریتانیا در اظهاراتی که امروز ایراد کرد گفت کشورش آماده است تا آمریکا را در اجرای این تصمیم حمایت کند. وزیر دفاع بریتانیا در این حال افزود که هنوز هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده است. روز گذشته نیز تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گفت عراق با دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی عاملی برای بی‌ثباتی کل جهان شده است. امروز روزنامه استورا، ارگان حزب حاکم بر عراق، با رد اظهارات روز گذشته تونی بلر نوشت عراق آماده است تا برای اثبات رد ادعای داشتن سلاح‌های کشتار جمعی از هر هیئت بریتانیا جهت بازرسی این موضوع در عراق استقبال کند. علیا عزت‌بگوویچ رئیس جمهوری پیشین بوسنی میگوید حاضر است علیه اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی در دادگاه جنایات جنگی لاهه شهادت بدهد. علیا عزت‌بگوویچ که در سالهای جنگ 92 تا 95 میلادی بالکان رئیس جمهوری مسلمان بوسنی بود، در این باره افزود معتقد است که بوسنی هرزگوین قربانی تجاوز نظامی یوگسلاوی در سالهای مذکور بوده و او میتواند علیه میلوشویچ در این مورد در دادگاه شهادت بدهد. امروز نخستین شاهد دادگاه میلوشویچ در پشت درهای بسته در دادگاه لاهه حاضر شد. دادگاه جنایات جنگی لاهه عدم ذکر نام این شاهد و نیز غیر علنی کردن دادگاه در مدت حضور او در دادگاه را به منظور حفظ امنیت شاهد مذکور اعلام کرده است. میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی تا یک هفته گذشته دفاع از خود در دادگاه جنایات جنگی لاهه را به عهده گرفته و ناتو را مسئول جنایات جنگی در بالکان معرفی کرده است. و آخرین خبر تا این ساعت باز هم از بالکان، در دومین روز از عملیات ناتو برای یافتن رادوان کاراجیک رهبر سرب‌های بوسنی در جریان جنگ داخلی دهه 90 در بالکان، نیروهای ناتو بار دیگر شکست خوردند. دیروز و امروز منطقه‌ای را در سارایوو که گفته می‌شود کاراجیک در آنجا پنهان است، ناتو با تانک و هلیکوپترهای نظامی محاصره کرد و به مردم منطقه توصیه کرد که از خانه‌های خود خارج نشوند. ساعتی پیش سخنگوی ناتو اعلام کرد بار دیگر ناتو در رسیدن به هدف این عملیات شکست خورده، اما به گفته او رادوان کاراجیک در تور ناتوست و به زودی بازداشت و تحویل دادگاه جنایات جنگی لاهه خواهد شد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر 52 دقیقه دیگر. در مناسبات نزدیک و رو به گسترش ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدراتیو روسیه، ظاهراً اعزام واحد کوچکی از نیروهای نظامی آمریکا به گرجستان ممکن است اشکالی پدید آورده باشد. روز جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره حضور نیروهای آمریکایی در گرجستان گفت: حضور این نیروها در گرجستان خطری در بر ندارد و نمیتواند داشته باشد. اگر چون این حضوری در کشورهای آسیای میانه ممکن شده است، پس چرا نباید اجازه آن را در گرجستان داد؟ مشکل حضور آنان نیست، مشکل این است که در این مورد ما اطلاعی از آن نداشتیم. از سوی دیگر ادوارد شورنادزه رئیس جمهوری گرجستان چنین اظهار نظر کرد که هیچ مسئله سری در حضور نیروهای آمریکایی در گرجستان وجود ندارد. همکاری میان دو کشور مبتنی بر قراردادهای همکاری نظامی میان دو کشور است. هیچ چیز مخفی در کار نبود و آمریکا نیروهای نظامی مرزبان ما را یاری داد و بدون کمک آنان نمیتوانستیم امنیت مرزی خود را حفظ کنیم. اکنون نیز آمریکا میخواهد گرجستان را در امر ایجاد واحدهای ضد تروریستی کمک کند. در همین باره گزارش مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو را می شنویم.
بافتاب اعزام نیروهای آمریکایی به گرجستان در محافل سیاسی روسیه همچنان ادامه دارد و حدس و گمانهای بسیاری مطرح است. از توافق آمریکا و روسیه بر سر تقسیم گرجستان گرفته تا توطئه ناتو و آمریکا برای محاصره نظامی روسیه. در عقیده آرکادی دوبنوف، مفسر روزنامه ورمیا، جناحی از رهبری روسیه از حضور سربازان آمریکایی در گردنه پانکیز ابراز خرسندی می‌کند، چرا که توجه جهانیان به این مسئله معطوف شده است و ایالات متحده که زمانی جدای طلبان چچن را مبارزان آزادی خواه می‌نامید، اکنون آماده مقابله و رویارویی با آنها شده است. از طرف دیگر جناح مخالف آمریکا این اقدام را در چارچوب سیاست‌های قدیمی جنگ سرد ایالات متحده بر ضد روسیه بررسی می‌کند و خواهان مقابله با آن است. از جمله این اقدامات به رسمیت شناختن جمهوری‌های خودمختار آبخاز و آسیتیای جنوبی است. این دو جمهوری خودمختار شمال قفقاز که پس از انقلاب سال 1917 روسیه توسط استالین و علارغم میل اهالی بومی آن به گرجستان ملحق شده بودند، پس از فروپاشی اتحاد شوروی خواستار استقلال شده که این امر موجب درگیری‌های شدید و آغاز جنگی 3 ساله میان نیروهای گرجی و آبخاز و آستینی شد. از سال 1994 این دو جمهوری همواره خواهان پیوستن به روسیه بوده و رهبری آنها با ارسال نامه‌های رسمی به رئیس جمهور و دومای دولتی روسیه در این امر تاکید داشته است. اما روسیه به دلیل روابط نزدیک و به خاطر به رسمیت شناختن تمامیت ارضی گرجستان از این اقدام خودداری نموده است. در عقیده دمیتری راگوزین، رئیس کمیته روابط بین الملل دومای روسیه که هفته گذشته نیز از ایران دیدار کرده بود، شرایط تنی فرق کرده است و روسیه به مرور زمان دوستان و دشمنان خود را می شناسد. ادوارد شورنادزه نشان داد که دوست ما نیست. از این رو دومای دولتی روسیه قصد دارد در تاریخ 5 مارس سال جاری مسئله به رسمیت شناختن جمهوری خودمختار آبخاز را مورد بررسی قرار دهد. از سوی دیگر ادوارد شورنادزه رئیس جمهور گرجستان حضور نیروهای آمریکایی را ضامن اطمینان بخش استقلال و تمامیت ارضی این کشور دانست. روزنامه ایزوستیا معتقد است که شورنادزه تنها پیروز این میدان است، چرا که این دیپلمات کهنه‌کار که همکنون در کشورش به فساد مالی محکوم شده است و کنترل اوضاع را در دست ندارد، سعی می‌کند تا با کمک آمریکا از این مخمصه رهایی یابد. لازم به یاد آورید که امروز در چارچوب نشست سران 11 کشور مشترک المنافع در آلماتای قزاقستان، ولادیمیر پوتین با ادوارد شورنادزه رئیس جمهور گرجستان ملاقات خواهد کرد و ناظران سیاسی معتقدند پس از این گفتگو رئیس جمهور روسیه که تاکنون هیچ اظهار نظر رسمی درباره حضور نظامیان آمریکایی نکرده است، مواضع خود و روسیه را رسما اعلام خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
و اما گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن همایون مجد در آغاز گزارش خود از پایتخت آمریکا از تازه‌ترین سمت‌گیری واشنگتن درباره حضور نیروهای آمریکا در گرجستان می‌گوید.
مقامات آمریکایی در واکنش به نگرانی‌های ناشی از تصمیم واشنگتن به اعزام تجهیزات نظامی و سرباز به گرجستان برای کمک به ارتش آن کشور در مقابله با گروه‌هایی که تروریست توصیف می‌شوند، یادآور شدند که چنین اقدامی به سود تمامی کشورهای منطقه خواهد بود. آری فلیچر، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه بر لزوم کمک به گرجستان برای رویارویی با مشکلات داخلی در منطقه‌ای که گفته می‌شود تروریست‌ها در آن نفوذ کردند، تأکید گذاشت و گفت: در ناحیه یانکیسی گورج تهدیدها روشنی در برابر دولت گرجستان قرار دارد. یک منطقه بیقانون است و دولت گرجستان در آنجا با تهدید روبروست. آمریکا آموزش و تجهیزات لازم را برای کمک به گرجستان در مقابله با این مشکل فراهم خواهد آورد. ریچارد باوچر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز گفت همکاری بین آمریکا و گرجستان در زمینه امنیت و نبرد با تروریسم به سود تمامی کشورهای منطقه از جمله روسیه خواهد بود. او تاکید کرد که به اعتقاد واشنگتن همکاری با گرجستان برقراری ثبات در منطقه را امکان پذیر خواهد ساخت. در همین حال گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی حاکی است که کاریم پاول وزیر امور خارجه در یک گفتگوی تلفنی با ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه موضع واشنگتن را در همکاری با گرجستان تشریح کرد و یادآور شد این همکاری به سود روسیه نیز خواهد بود. مقام آمریکایی گفت در این گفتگو پاول سعی کرد نگرانی‌های روسیه را از اعزام سربازان آمریکایی به گرجستان برطرف سازد. تصمیم دولت بوش به اعزام سرباز و تجهیزات نظامی به گرجستان در چارچوب برنامه گسترده‌تر مبارزه با تروریسم که به گفته مقامات آمریکایی طولانی و نامحدود خواهد بود انجام می‌گیرد. پیش از گرجستان سربازان آمریکایی به فیلیپین و اندونزی رفتند و روزنامه وال استریت جورنال گزارش می‌دهد دولت بوش برای اعزام 100 سرباز به یمن برای کمک به آموزش و تجهیز نیروهای آن کشور در نبرد با تروریسم و دستگیری تروریست‌هایی که با شبکه القاعده ارتباط دارند آماده می‌شوند. بنا به این گزارش مأموریت جدید که اخیراً به تسلیب کاخ سفید رسید به کوشش‌های آمریکا در فیلیپین شباهت خواهد داشت. در آنجا حدود 160 نفر از نیروهای عملیات ویژه و حدود 500 نفر از پرسنل پشتیبانی نیروهای فیلیپینی را در تاکتیک‌های ضد تروریستی آموزش می‌دهند. گزارش وال استریت جورنال حاکی است که سربازان آمریکایی افسون بر آموزش نیروهای یمنی واحدهای گارد جمهوری را در حالی که عناصر القاعده را در مناطق قبیله‌ای شمال یمن دنبال می‌کنند راهنمایی خواهند کرد. برخی از این عناصر در پایگاه دریایی آمریکا در گوانتانامو در کوبا زندانی هستند. گزارش‌های خبری حاکی است که حدود 200 نفر از آنها و نیز طالبان دست به احتساب قضا زدند. این کار پس از آن انجام گرفت که گاردهای زندان زندانیان را مجبور کردند عمامه‌هایی را که بر سر گذاشته بودند هنگام نماز بردارند. یک سخنگوی فرماندهی جنوبی آمریکا گفت زندانیان اجازه ندارند عمامه بر سر بگذارند زیرا ممکن است در داخل آن اسلحه پنهان کرده باشند. در اردوگاه 300 نفر که در افغانستان دستگیر شدند زندانی هستند و چگونگی رفتار با آنها با انتقاد برخی از متحدان آمریکا و گروه‌های طرفدار حقوق بشر روبرو شده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه نوشت حادثه اخیر بر نگرانی‌هایی که نسبت به رفتار گاردهای آمریکایی با زندانیان در گوانتانامو وجود دارد تاکید می‌گذارد. دولت آمریکا در اوایل فوریه گفت مفاد کنوانسیون ژنو را در مورد جنگجویان متعلق به طالبان رعایت خواهد کرد، اما اعضای شبکه القاعده را مشمول آن نمی‌داند. مقامات آمریکایی همچنین گفتند آنها سعی دارند بین دو گروه در اردوگاه تفاوت بگذارند.
هماینو مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن و آخرین خبرها از این شهر. در تهران رجب علی مزروعی نایب رئیس فراکسیون مشارکت و نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی میگوید عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخورد با مصوبات مجلس ششم به هیچ وجه اقناع کننده افکار عمومی و در انطباق با فلسفه وجودی این نهاد نبوده است. به دنبال بالا گرفتن بحث درباره جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی که در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد و انتقاداتی که به این نهاد می‌شود، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس این مجمع روز چهارشنبه اظهار کرد نمی‌توان گفت در مذاکرات مجمع مسائل جناحی بروز نمی‌کند. وی اضافه کرد معمولاً در کشور می‌توان آثار گروه گرایی را در بخش‌های مختلف دید، ولی این میزان در مجمع در کمترین حد خود بوده است. فریدون زرنگار از رادیو آزادی در گفتگو با دکتر سعید رجایی خراسانی نماینده پیشین مجلس به بررسی عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و انتقاداتی که به این مجمع می شود پرداخته است.
آقای دکتر رجایی خراسانی، چندی است در ایران بحث بر سر جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام بالا گرفته و رئیس مجمع تشخیص مصلحت آقای رفسنجانی هم در موضع گیری اخیر خود میگوید که مجمع تشخیص وظایف خود را بدون هیاهو و تعصبات جناحی انجام داده. آیا شما این نظر را تأیید میکنید؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بنا به تعریفش هم بر اساس عملکردش قرار هست که دو کار انجام. یک کارش این است که در جایی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان اختلافی پیش بیاد که به یک توافق و هماهنگی نهایی منجر نشه، موضوع را احاله میکنن به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجمع تشخیص با دعوت از شورای نگهبان و وزرای ذینفع میاد یه راه حل مرضی الطرفینی پیدا میکنه که این به اصطلاح هماهنگی و جمع نظرات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نه به وسیله خود شورای نگهبان میتونه انجام بگیره نه به وسیله مجلس شورای اسلامی. بنابراین مجمع تشخیص مصلحت سعی میکنه با یک نوع به اصطلاح وساطت و میانجیگری یه راه حل مرضی الطرفینی پیدا کنه. اما این تشخیصی که مجمع ارائه میده به نظر من نباید با قانون گذاری اشتباه بشه. اگر ما یه فرمولی می داشتیم که تشخیص نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می شد و قوه مقننه فقط در مجلس شورای اسلامی خلاصه می شد، این ایدئال بود. منتها مجمع تشخیص الان ادعا می کنه که من قانون گذاری نمی کنم، من بین شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی وساطت میکنه. این یک قسمت از نقش مجمع تشخیص مصلحت است. قسمت دوم مشورت های کارشناسی و حقوقی و غیره هست که به دفتر مقام معظم رهبری ارائه میده. معمولا اینطوری بوده که عده کارشناس و مشاور به مقام معظم رهبری کمک کارشناسی و فکری میکردن. مجمع الان یه نهاد رسمی است که این کار رو بر عهده داره و این هم اسمش قانونگذاری نیست و نباید در هر حال مجمع تشخیص مصلحت نظام طوری عمل کنه که قائم مقام مجلس شورای اسلامی یا بخشی از مجلس شورای اسلامی تلقی بشه. نظام کشور باید همین سه قوه اصلی، مقننه و مجریه و قضاییه که داره، همینا رو داشته باشه.
اما آقای خراسانی، اینجا و اونجا و به ویژه از سوی هواداران اصلاح طلبان این انتقاد میشه که مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر مجلس ششم بیشتر جانب شورای نگهبان رو گرفته و باعث تضعیف مجلس شده. در این مورد نظرتون چی هست؟
ببینید، وقتی که ما در موضوع خاصی صحبت کنیم بهتر میتوانیم کارشناسانه نظر بدیم که آیا واقعاً از دیدگاه حقوقی و کارشناسی حق به جانب شورای نگهبان بوده یا حق به جانب مجلس شورای اسلامی. ما الان در کلیات مسئله صحبت میکنیم.
شما گفتید که بهتر بود که در واقع مسئله قانونگذاری مشخصتر میشد در قانون اساسی و محدود به قوه.
نه در قانون اساسی،
بله،
در عمل شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع تشخیص مصلحت نباید یه مصوبه داشته باشه که قائم مقام قانون بشه، باید مصوبهش اگر مشورتی به مقام معظم رهبری تایید ارائه میشه، این جنبه مشورتی داره. اگر میخواد به اصطلاح یک مصوبه مجلس را شکل نهاییش بده، شکل نهاییش رو مجددا بفرست مجلس شورای اسلامی اونها رأی بدن.
ولی آقای رفسنجانی در برابر انتقاداتی که مطرح میشه میگن که مجمع تشخیص مصلحت در چارچوب قانون عمل کرد و اگر کسانی انتقاد دارند باید مسئله تغییر قانون اساسی رو به طور باز مطرح کنند. پرسش من این است که آیا شما لزوم تقویت قوه مقننه و تغییر قانون اساسی رو میبینید؟
شخصا نظرم اینه که ما اصولا چیزی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی در قانون اساسی پیشنهاد کردیم، آمدیم یک چیز واقعا زائدی تأسیس کردیم. اگر این مؤسسه مشورتیه، مقام معظم رهبری در اطراف خودشون یه عده مشاور دارن، تمام شد. این که احتیاج به قانون نداره، ایشون اختیارات کافی دارن، مشاورین خودشون رو در هر سطحی از هر جنایی که میخوان انتخاب کنن. این دست ایشون رو باز نمیکنه، این قانون کمکی به ایشون نکرده. یا آمده یه نهادی تأسیس کرده که این نهاد قرار هست بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حل اختلاف کنه. خود این حل اختلاف معنی نداره. اگر یه چیزی رو شورای نگهبان طبق قانون اساسی حق داره رد کنه، وقتی رد شد دیگه مجلس نباید پافشاری بکنه. به نظر من از اصل خیلی چیز درستی نبوده، اما حالا هست. این در قانون اساسی هم پیش بینی شده. هاشمی رفسنجانی درست میگه، اگر میخوان مجلس تشخیص مصلحت رو محدود کنن یا عوض کنن، بهترین کار این که قانون اساسی شروع کنن، نه اینکه فقط با انتقاد.
آقای دکتر رجای خراسانی، یک انتقاد پایه‌ای هم که به موجودیت این نهاد میشه این هست که برابر اسم این نهاد، این نهاد فقط مصلحت نظام رو مد نظر داره و نه مصلحت جامعه و منافع ملی به طور عام. در مورد این انتقاد نظرتون چی هست؟
من فکر میکنم که مصلحت نظام رو اینجا از منافع ملی و منافع کشور جدا نکنیم خیلی بهتره. این نظام مرادش که دولت فعلی که نیست، که مراد شبکه مدیریتی است که بر اساس قانون اساسی تأسیس شده و بر اساس قانون اساسی باید عمل کنه و بر اساس قانون اساسی هم باید حفظ بشه. حالا اگر تغییراتی در نحوه مدیریت نظام ضروری قلمداد بشه، بهترین راه حلش این است که در قانون اساسی تجدید نظر لازم پس از مطالعات کارشناسی دقیق انجام بگیره. روش ها اگر قانونمند باشه به این تعریف و این ترتیب هیچ مشکلی پیش نمیاد. البته مردم حق دارن انتقاد کنن، مخصوصا نمایندگان مجلس آزادن هر نقطه نظری دارن بدن، مخالف باشه موافق باشه، قانون اساسی رو بخوان ببینن، کم ببینن زیاد ببینن، اونم دستشون باز خوشبختانه. ولی این انتقادها لزوماً به تصمیم گیری قانونمندی ممکن منتهی نشه.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی زائد. دکتر سعید رجایی خراسانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو آزادی. و در تهران رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد لایحه فقر زدایی که در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی تدوین شده بود منتفی شده است. وی دلیل این کال را مشکلات مربوط به تأمین بودجه آن و غیر ممکن بودن تأمین هزینه های این لایحه ذکر کرد. این در حالی است که به گفته کارشناسان تعداد خانواده هایی که قادر نیستند مخارج زندگی خود را تأمین کنند در حال افزایش است. جمشید زند از رادیو آزادی در گزارش و گفتگویی در این باره با یک بانوی ایرانی در تهران که به دلیل عدم پرداخت کرایه خانه‌اش مجبور شده خانه خود را تخلیه کند به بررسی این موضوع می‌پردازد.
سال هاست که کارشناسان و مسئولین دولتی بر اهمیت شکوفایی اقتصادی و کم کردن فشار بر طبقات کم درآمد جامعه تأکید می‌کنند. آمار و ارقام هایی نیز که از طرف نهادهای دولتی و کارشناسان در ایران تهیه می شود، گویای این واقعیت است که فقر به یکی از مشکلات عمده کشور تبدیل شده است. نیمی از جمعیت کشور را جوانان زیر 30 سال تشکیل می دهند که به گفته مسئولان دولتی اکثر آنان یا بیکارند و یا درآمدی ناچیز دارند. قشر وسیعی از نیروی کار میانسال نیز به گفته کارشناسان گرچه درآمدی ثابت دارند ولی نمی توانند مخارج زندگی روزمره خود را تأمین کنند. دولت چند سال پیش طرحی برای فقر زدایی تهیه کرد که قرار بود با اختصاص بودجه بخشی از نیازهای اقشار کم درآمد جامعه تأمین شود. ولی آنچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید، محل تأمین بودجه لازم برای اجرای این طرح افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی بود که با پایین آمدن قیمت نفت عملاً اجرای این طرح منتفی شد. در این حال آقای ستاریفر رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده می‌دهد که طرح فقرزدایی در چارچوب لایحه نظام جامعه تأمین اجتماعی انجام خواهد شد که قرار است اواخر اسفند ماه در هیئت دولت بررسی شود. اما در حالی که دولت همچنان سرگرم بررسی طرح‌های گوناگون برای مبارزه با فقر در کشور است، بر اساس گزارش‌هایی که در مطبوعات ایران منتشر می‌شوند، روز به روز بر تعداد خانواده‌هایی که دیگر نمی‌توانند مخارج زندگی خود را تأمین کنند، افزوده می‌شود. در شهرهای بزرگی مانند تهران، بخش بزرگی از حقوق اقشار کم درآمد و میانی جامعه صرف کرایه خانه می‌شود. خانواده‌هایی که دیگر نمی‌توانند از عهده پرداخت کرایه خانه‌های سنگین برآیند، به حاشیه شهرها رانده می‌شوند و امروز حاشیه نشینی به یکی از بزرگترین مشکلات شهرهای بزرگ تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، یکی از شرکت کنندگان در سمپوزیوم حاشیه نشینی که همکنون در تهران در جریان است میگوید با تغییر ماهیت فیزیکی شهرها، گروه‌های تازه‌ای وارد حاشیه شهرها می‌شوند و ناتوانی در حفظ شهروندان طبقات متوسط موجب گسست این اقشار از متن جامعه اصلی می‌شود. به گفته دکتر مهرداد جواهری پور، یکی دیگر از شرکت کنندگان در این کنفرانس، شمار قابل توجهی از حاشیه نشینان در بخش رسمی و مولد اقتصاد شهری به کار اشتغال دارند که به دلیل افزایش قیمت زمین و مسکن به این مناطق رانده شدند. اینها شهرنشینان سابقی هستند که اکنون از حقوق شهروندی محروم و بی‌بهره اند. یکی از این شهروندان تهرانی که به احتمال زیاد به زودی به صف حاشیه نشینان خواهد پیوست، بانویی از خانه‌دار که درآمد شوهرش کفاف کرایه خانه را نمی کند. این بانوی خانه‌دار که تا چندی پیش درآمد ناچیزی داشت، اکنون مجبور است به همراه همسر و 5 فرزندشان در جستجوی خانه ارزان از تهران خارج شود. او در گفتگوی با رادیو آزادی وضع زندگی خود را چنین شرح می دهد.
من چون همیشه با آبرو زندگی کردم، هیچ وقت نخواستم جایی مطرح کنم، اما الان وسط سال سر نتونستیم کرایه‌مون رو بدیم، صاحبخونه حکم تخلیه گرفته. اگر تا جمعه، همین جمعه، یعنی ما دیگه ناچارن گفتیم جای گرفتیم که بیرونمون، مثلا شنبه قرار بود اساسمون رو بزن بیرون، گفتیم جای گرفتیم که بلکه توی این هفته یه فرجی بشه. وقت من دختر بزرگ دارم، دانشجوی، پسر بزرگ دارم، اینجا نمیتونستم مثلا به کسی برم رو بندازم، میخوام بیان آوازیزی کنن، از این بپرسن، از اون بپرسن. من هر کی بیاد تو خونه من، خودش همه چی رو متوجه میشه. نخوردن و نپوشیدن اینا هیچ مسئله نیستش، ولی مشکل مسئله خودتون میدونید یه چیزیه که آدم دیگه نمیتونه، مثلا نمیدونم دیگه چجوری براتون مطرح کنم. خیلی شرایطم ناجوره، خدا شده.
شما شوهرتون هم کار میکنن؟
بله، شوهرم الان تا ساعت 11:30 برش کاری میکنه. 8 صبح 8:30 تو رو میرن، ساعت معمولیشون ساعت 10 میامدن، الان یه مدتی که دیگه ساعت مثلا 1:30 دو، دیشب 2 بود مثلا، من دیگه 12:30 زودتر خونه نیستش. ولی اصلا نمیتونی جوابگوی زندگیم باشی.
شوهرتون چقدر پول میگیره؟
حقوقش حدود 130 تومنه. من خودم حدود 4 ماه بود یه جا میرفتم کار میکردم یه خونه ای. بعد دیگه این چند وقتی که صاحبخونه ای مثلا چیز کرده اینه دنبال خونم، هر جام رفتم اصلا وحشتناکه قیمت ها، کمتر از 5-6 میلیون پول پیش نمیخوان، کرایه ها بالا، یعنی هرچی پول داشته باشی کرایه چیزه. من مشکلم اینه که پول ندارم.
الان شما کرایه خونتون چقدر هست؟
الان اینجا سهروردی هستیم و 5-6 تازه پله میخواده، خدا شده بیده نورگیری نام نداره، 150 تومن دارم میده. خودم جایی که کار میکردم 60 تومن میگرفتم، شوهرم هم 130 تومن میگیره، میگرفت کره خونه رو میدادیم دیگه. تو بدبختی خدا شده من با 70 تومن زندگی دارم میکنم و میگم اصلا نمیدونی چقدر برام سخت الان دارم مسئله اون با میکنم، ولی دیگه ناچارم دیگه. یعنی آدم دوست نداره مثلا هر چه زندگیشه، اینا یه چیزاییه که من خودم آبرو میدونم.
شما چند سال پیشم وضعیتون به همین بدی بود یا در این اواخر بدتر شده؟
من شرایط زندگیم به این شدت نبوده، همیشه خب کم بوده. میگم ما، من خودم یه جوری هم که همیشه خودم